بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم در رابطه با احکام و مناسبت‌های قضایاست. ببینید، فصل اول از دو فصل مبحث قضایا عرض کردیم که راجع به تعریف قضیه و تقسیمات مختلفی بود که درباره قضیه مطرح شد که اون مباحث رو راجع به صحبت کردیم در حد کافی. اینجا فصل دوم درباره احکام و مناسبت‌های قضایا با هم دیگه بحث آغاز میشه و این که ببینیم دو تا قضیه با هم دیگه چه نسبتی دارن. اولا احکام این دو قضیه نسبت به هم دیگر چه احکامیه؟ همانطور که ما در بخش مفردات و تصورات گاهی می اومدیم دو تا مفهوم رو با همدیگه مقایسه می کردیم و از لحاظ نسبت بین اون دو عرض کردیم که یکی از نسب اربع بین اون دو مفهوم برقرار می شد که اون نسب اربع در ذهن عزیزان هست: نسبت تساوی کلی، تباین کلی، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجهه. همچنین در بخش قضایا و تصدیقات هم وقتی که دو قضیه رو با هم دیگر مقایسه کنیم میبینیم که بین اونها انواع نسبتها قابل تصوره. مثلا این دو قضیه با هم دیگه متوافقند، این یک، یا این دو قضیه با همدیگر متباینند، این دو، و خود همین متوافقان یا متباینان خودش اقسام مختلفی داره. مثلا متضادند با همدیگه، متداخلند یا متناقضند. بعد می‌فرمایند یا بین این دو قضیه صدقاً ملازمه هست یا ملازمه در کار نیست، یا کذباً ملازمه هست یا این ملازمه در کار نیست، یا بگیم صدقاً و کذباً بینشون ملازمه است که هر کدام از اینها فایده خودش رو در اون استدلال‌های منطقی میرسانه. الان در حال حاضر ما باید بدونیم که در باب احکام و نسبت‌های بین قضایا ما سه تا مبحث رو در پیش داریم. مبحث اول مبحث تناقض و ملحقات تناقض که عرض میکنیم ملحقات اون رو. مبحث دوم ما مبحث عکس مستوی و ملحقات اونه و مبحث سوم ما مبحث عکس نقیض و ملحقات عکس نقیض. قبل از شروع در مطالب این سباب یک مقدمه کلی رو عرض میکنیم که در این مقدمه که میخوایم بیاریم فایده این مباحث، یعنی مبحث احکام تناقض و ملحقات او، مبحث عکس، فایده اونها از دیدگاه منطقیون برای همه ما روشن میشه. خب این مقدمه‌ای که عرض کردیم جناب مظفر با تعبیر تمهیدون اون رو بیانش می‌کنن. روش مرحوم علامه مظفر و منطقیون اینه که در اول هر بحثی اهمیت و فایده اون بحث رو میان یادآوری می‌کنند، بیانش می‌کنند. بر اساس همین روش و سیره حسنه در همه بحث جدیدی که ما شروع می کنیم واقعا همین سوال مطرحه که ما در منطق واقعا چه نیازی به مبحث احکام قضایا داریم. در جواب به طور خلاصه باید عرض بکنیم این مباحث ما رو در هدف اصلی خودمون یاری میده، چون عرض کردیم منطق قانون صحیفه کردنه و به ما میآموزه که در بخش تصورات چطور بیندیشیم تا بتوانیم بر یک مجهول تصوری آگاهی پیدا کنیم و اون مجهول تصوری رو به معلوم چیه تبدیلش بکنیم. یا مثلا منطق به ما یاد میده که در بخش تصدیقات چطور استدلال و برهان اقامه کنیم تا بر یک مجهول تصدیقی آگاهی پیدا کنیم. پس بنابراین مباحث احکام قضایا در این غرض میاد ما رو بهمون کمک میکنه و آشنایی با این مباحث سبب میشه که با یکی از شیوه های صحیح اقامه برهان جهت کسب مجهولات ما آشنا بشیم. اما تفصیل مطلب این که اقامه برهان بر یک ادعا از یه نظر خودش دو قسم میشه. حالا میخوایم توضیح بیشتر رو شروع بکنیم، پس مطلب رو دقت بفرمایید. ببینید، اقامه برهان بر یک مدعا از یک نظر خودش دو قسم می شود. قسم اول، گاهی وقتا اون شخص محقق و پژوهشگر مستقیما و بالمباشره برای اثبات مطلوب خودش اقامه برهان می کنه و این یه امریه که برای او آسانه، یا در اثر این که سهولت داره اثبات مدعای خودش، یا به خاطر قوت علمی که درش هست، این میاد ثابت می کند به صورت مستقیم و بل مباشره. مثلا مدعا چیه؟ مدعا اینه که عالم، یعنی مجموعه ماسو الله، العالم حادثون، عالم حادثه، پدیده است. و در مقام استدلال میاد میگه که العالم متغیرون، عالم متغیره، بنابراین صغرا و کبرا کاملا روشنه. هر متغیری حادثه، این مسبوق به عدم یا مسبوق به غیره که بهش میگن کبرا. کبرا چی شد؟ هر متغیری حادث است. وقت نتیجه میگیره از این دوتا مقدمه، از اون دوتا قضیه اول نتیجه میگیرد که العالم و حادثون. این یک روش بر اقامه برهان که بهش میگن روش بالمباشره. خب ببینید دوستان، این تغییراتی که عرض کردیم، العالم و متغیر، این تغییر در بعضی از امور با چشم ظاهر یا بگیم با حواس ظاهری قابل درکه، اما بعضی امور با چشم مسلح علمی ما اون رو میتونیم درکش بکنیم. این تغییرات در بعضی امور بسیار سریعه، در بعضی امور بسیار کنده. اون حرکتی که آیون مشائین و متکلمین قائل بودند، حرکت در اعراض بود، یعنی در کیفیت. مثلا مثل اون سیبی که یه سری مراحلی رو طی می‌کنه تا اینکه رشد بکنه، بعد رنگ پوسته او قرمز بشه، رسیده بشه. این حرکت در اعراض، در کیفیت، یا حرکت و تغییر در کمیت، مثل درختی که از یک نهال کوچک تبدیل می شود به یک درخت تنومند، این هم خودش تغییر و حرکت در اعراض به حساب بیاد. یا حرکت در وضع و امثال اینها که اون اعراض رو بایستی سر جای خودش بحث بکنیم. حرکتی که جناب صدرالمتالهین شیرازی ثابت فرمودند، حرکت در جوهره، نه حرکت در اعراض، که طبق این نظر حرکت و تغییرات در متن و جوهره اشیا واقع میشه. و در ذات موجودات این حرکت اتفاق میفته. عالم همه و همه یک پارچه حرکت است و سیلان، نه اینکه متحرک باشد یا بگیم سائل باشه، دو تا مقوله است. عالم حرکت باشد یه مقوله، عالم متحرک است مقوله دیگر. بنابر این مبنا استدلال بسیار واضحه، منتها مبحث تفصیلی اون رو ما در جای خودش بیان کردیم که انشالله عزیزان مراجعه می فرماند. دوم، نه گاهی وقتا مستقیماً برهان آوردن و اثبات یک قضیه یا بگیم اثبات یک مدعا رو کردن برای هر شخصی آسان نیست. بایستی این فرد متحمل مشقات فراوان بشه تا بتونه بالمباشره مطلوب خودش رو ثابت بکنه، و چه بسا اصلاً به تعبیر مرحوم مظفر در یه مواردی اصلاً اقامه برهان با این روش یه امر متعذریه، یعنی یه امر ممتنع و محالی اصلاً براش باشه. در این صورت باید چه بکنه؟ فرمودن در این صورت ناگزیر بایستی پناه بیاره، روی بیاورد به یه طریقه دیگری. تعبیرشون همون ملتجیه، التجا بکنه، پناه ببره به یک روش دیگر منطقی، جهت این که بتونه اثبات مدعای خودش رو بکنه و از این استفاده میکنه. و اون طریقه اینه که به جای اقامه برهان بر مدعا میره سراغ یه قضیه دیگری. خب اون قضیه دیگر چیه؟ ایشون میره سراغ یک قضیه دیگری که با این قضیه مورد ادعای او نسبت داره، تلازم درش هست، به قول معروف تلازم در صدق و در کذب، یا تلازم در هر دو براش وجود داره. و بر این قضیه برهان اقامه میکنه و بعد از اثبات یا ابطال اون مطلب رو با قضیه مورد ادعای خودش میاد مقایسه میکند و مدعای خودش رو از این روش به کرسی می نشاند. اینجاست که نیاز به مباحث تناقض و عکس مستوی و عکس نقیض و اینها خودش رو به خوبی نشان میده. و بعد از یافتن قضیه متناسب با مدعا و اقامه برهان بر اون، می بینید که چهار صورت اینجا متصوره. صورت اول اینی که گاهی وقتها فرد با برهان صدق و حقانیت اون قضیه رو اثبات میکنه و از راه علم به صدق اون، علم به کذب قضیه مورد ادعای خودش پیدا میکنه و اون در موردیه که قضیه مدعای او با اون قضیه مبرهن علیها که برش برهان آورده، اینا باید حتما متناقضین باشند، که البته اجتماع متناقضین از محالات بدیهی است. محال دوتا متناقض یک جا با هم جمع بشوند. پس اگه صدق قضیه مبرهن علیها ثابت شد، یقیناً کذب قضیه مطلوب ایشون حتما ثابت میشه. حالا اینجا یک مثال رو عرض میکنیم محضر شریف دوستان، و اون این که یک کسی مدعی اینه که امام معصوم نیست و ادعاش اینه که عصمت در امام شرط نیست. ما میایم در برابر ادعای او میگیم آقا عاصی بودن امام و گناهکار بودن امام تالی فاسد داره، و به دلایل متعددی که در مباحث اعتقادی اومده این باطله، و به چند دلیل امام باید حتما معصوم باشه. بنابراین قضیه معصوم بودن امام شد یه قضیه مبرهن، وقتی این قضیه صدق به حساب اومد، یعنی صادق شد، حتما اون قضیه روبرو که مورد ادعای طرف بود که امام معصوم نیست، حتما این قضیه کذبش روشن میشه، کاذب خواهد بود. وگرنه اگه این اتفاق نیفته، اینجاست که اجتماع نقیض این پیش میاد. دومی مطلب عزیزان این که گاهی با برهان کذب و بطلان قضیه مبرهن علیها ثابت میشه. مبرهن علیها همون قضیهی که برش برهان اقامه میکنیم منظوره. پس گاهی وقتها با برهان کذب و بطلان قضیه مبرهن علیها ثابت میشه و از راه علم به کذب اون، علم به صدق قضیه مطلوب پیدا میکنه. و این هم در مورد متناقضینه که ارتفاع نقیضین نشاید، ولذا اگر نقیض مطلوب ما کاذب بود، کذب بود، حتما خود مطلوب بایستی صادق باشه. حالا یه مثال برای این مورد دوم عرض کنیم. ببینید، فرض کنید یه شخصی تفکرش اینه که خدای متعال یکتا و بی‌شریک، درست شد؟ و برای اثبات این یکتا بودن خدا به سراغ نقیض رفته و چی میگه؟ میگه که شریک و همتا داشتن به دلایل متعدد کلامی باطله. وقتی شریک داشتن ابطال شد، حتما یکتایی و بی شریک بودن چی میشه؟ اثبات میشه. از کذب اولی صدق دومی لازم میاد تا ارتفاع نقیضین اینجا لازم نیاد. یعنی غیر مستقیم به مراد خودمون که کسب یک مجهول تصدیقی باشه ما میرسیم. از این نوع استدلال ها در قیاس های استثنایی اتصالی در علوم و مخصوصا در فلسفه و اصول فراوان شما مشاهده میکنید. در کتاب المنطق هم در مباحث نسبت بین دو نقیض دو تا مفهوم کلی از همین شیوه استفاده شده که مفروضی داشتیم و مدعایی و برهانی. برهان چی بود؟ برهانی بود که لو لم یکن کذالک، یعنی اگر مدعای ما صادق نباشد، حتما لازم میاد که مثلا فلان باشد. و لازمو به اقسامهی باطلون فالملزومو مثلو. وقتی که ملزوم که همان سلب ابطال شد، البته ایجاب که مدعای ما بود ثابت میشه، اثبات میشه. این دو موردی که عرض کردیم مربوط به مواردی بود که بین دو تا قضیه، یعنی قضیه مدعا و قضیه مبرهن علیها، از حیث صدق و کذب چی باشه؟ ملازمه باشد. یعنی از صدق احدهما کذب دیگری و از کذب احدهما صدق دیگری حتما لازم بیاد. و این اتفاق نمی افتد الا در متناقضان که هم ارتفاعشون محاله و هم اجتماعشون محاله. اینم مورد دوم. گاهی وقتها سومی مطلب این که گاهی با برهان حقانیت و صدق قضیه خارجی رو اثبات میکنن و از راه علم به صدق اون، علم به صدق قضیه مطلوب رو پیدا میکنیم. و این مطلب در مواردیه که بین دو قضیه از حیث صدق ملازمه باشه، یعنی صدق اولی که همون قضیه مبرهن علیهاست مستلزم صدق دومی که همون قضیه مطلوب باشه. مثل همون بحث عکس مستوی یا عکس نقیض که فرمودن کلما صدق الاصل صدق العکس. مثالش رو اگر بخوایم عرض بکنیم، مثال اینطور میاریم: بعض الحیوان انسانون. برای اثبات این موجبه جزئی ما به سراغ اصل اون که یک موجبه کلیه است میریم و اون رو مبرهنش میکنیم. مبرهن که خواستیم بکنیم، این مطلوب ما به دست میاد. چی میگیم؟ میگیم کل انسانن حیوانون، کل انسانن حیوانون. میگیم کل انسانن حساسون و کل حساسن حیوانون فکل انسانن حیوانون. وقتی که به حکم شکل اول این موجبه کلی صادق شد، میایم میگیم که کلما صدق الاصل صدق العکس، پس اون موجبه جزئیه هم صادقه و به همین وسیله به مطلوب خودمون میرسیم. و چهارمین مورد از مواردی که عرض کردیم مربوط به ملحقات تناقضان، فرمودن و گاهی وقتها با برهان کذب قضیه خارجیه رو اثبات میکنیم و از راه علم به کذب اون، علم به کذب قضیه مطلوب پیدا میکنیم. و اون در مواردیه که بین قضیه مبرهن علیها با قضیه مطلوب در کذب ملازمه باشه. یعنی علم به کذب اولی مستلزم علم به کذب دومیه. مثالش رو بخوایم عرض کنیم، مدعای ما اینه که لا شیء من الانسان به حیوان، هیچ انسانی حیوان نیست. برای اثبات این، مثلا قضیه لا شیء من الحیوان به انسان رو میایم مبرهن میکنیم و بعد از رسیدن به کذب و بطلان اون، از راه کذب عکس کذب اصل رو میایم نتیجه میگیریم. کلما کذب العکس کذب الاصل. البته تفصیل این مطالب رو ما در آینده محضر شما عرض میکنیم، عجله نفرمایید. این کلیتی بود از احکام این مباحث به صورت خلاصه و تفصیل اون در آینده. با این ملاحظاتی که عرض کردیم، اون شخص منطقی بعد از آشنا شدن با تقسیمات قضایا و قبل از ورود در مباحث حجت و استدلال، لازمه با احکام و نسب قضایا آشنا بشه تا در مقام استدلال و اقامه برهان به طریقی که عرض کردیم مردد نشه. مباحثی که بیانگر نسبت‌های میان قضایاست، همون سه مبحث اصلی بود: تناقض و عکس مستوی و عکس نقیض و اینها، که انشالله محضر شریف شما عرض خواهیم کرد. همیشه سلامت باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.